بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع و الظما. چه بسیار روزدارانی که از روزه خود جز گرسنگی و تشنگی بهره‌ای ندارند. و کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر و العناء. و چه بسیار شب زنده دارانی که از قیام شبانه خودشون جز بیخوابی و خستگی ثمره ای ندارند. حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. آفرین بر خواب هوشمندان و افطارشان. این کلام نورانی مولا این است که روزه و نماز ظاهری هستند، کالبدی هستند، روحشان عشق به خداست، باید از این کالبد در پی جستن آن روح بود، و الا اگر صرف نخوردن و نیاشامیدن باشد این سبب کمال نخواهد بود. لذاست که روزه عام داریم، روزه خاص داریم، روزه خاص الخاص داریم. روزه عام مورد قبول از جهت فقهی، اما حرف این است که چرا روزه عام؟ از روزه عام باید بیاییم سراغ روزه خاص که صیام اعضا و جوارح است. از روزه خاص هم باید به روزه خاص الخاص بیاییم که روزه دل هست. کلمه قصار 145 نهج البلاغه. خب عرض میکنم که جناب کاشف الغطاء در شرح القواعد 8 اشکال گرفته بر این که شما بگویید معاتات مقصود به تملیک مفید اباحه است، و بگید که آننمای قبل تصرف این اباحه تبدیل به ملک میشه. فرموده این نظر منجر به قواعد جدیدی می شود و قواعد ثابت شده فقهی را متلاشی می کنه. یکی از اون قواعد العقود تابعتون للغصود هست. عقود تابع غصود هست. این فرمایش شما میگه عقود تابع غصود نیست. قصد شما در این معاتات تملیکه در حالی که شما در این معاتات اباحه را می‌بینید. ما وقع علم یقصد، اباحه قصد نشده بوده، تملیک قصد شده بوده. و ما قصده لم یقع، اونی هم که قصد شده وقوع خارجی نداشته. ما در رابطه با این فرمایش باید در دو بخش بحث کنیم. بخش اول سند این قاعده هست و بخش دوم نقد استدلال به این قاعده هست. عرض می کنم محضر شما که اما سند القاعده به سه چیز استناد شده. قوی ترینش این که این قاعده قاعده عقلی است. چون عقدی بدون قصد تحقق پیدا نمی کنه، کیفیتش، ارکانش، شرایطش، اصلا قوام عقد با قصده. میگید خودتون میگید قرار داد، اصلا قرار داد بدون قصد میشه؟ پس بنابراین اینجا هیچ تردیدی نباید کرد در این که العقود تابعتون للقصود، قصد قوام عقود هست. به قصد معتبر به اصطلاح گره خورده، مثل ایجاد در عالم تکوینه. در عالم تکوین انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. در عالم اعتبار هم معتبر، در عالم اعتبار این چنینه، به حول الله و قوته امور اعتباریه بسته به قصد هست. اونجا اراده خداوند قوام هست، اینجا هم قصد معتبر هست. بنابراین این خود پشتوانه العقود و تابعتون للقصود. دو دلیل دیگر هم گفته شده. عرض می کنم که یکیش دلیل اجماع هست. گفتند اصل در عقود فساد هست الا ما خرج به دلیل. بنابراین این اجماع آمده دست ما رو گرفته و گفته است که العقود تابعتون للقصود. اگر این اجماع نبود هیچ قراردادی درست نبود. پس چون اجماع داریم برای قراردادها اعتبار قائلیم. خب عرض می کنم که این فرمایش فرمایش درستی نیست. چرا؟ چون چه کسی گفته که استناد مجمعین به العقود و تابعت للقصود بود؟ اصلا این اجماع مال بعد از اسلامه، در حالی که این العقود و تابعت للقصود قبل از اسلام مطرح بوده. اینطور نبوده که قبل از اسلام مردم زندگی اجتماعی نداشتند. زندگی اجتماعی با عقود شکل گرفته و شکل میگیره. شارع مقدس هم همین رو امضا کرده. پس العقود و تابعتون للقصود قضیه تعبدیه متخذ از نبی یا ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین نیست، بلکه قضیه ایست که سیره اغلایی بر او هست. خب اصلا جای شکی در این مسئله هست یا نه؟ شک کنیم آیا عقود تابع قصود هستن یا نه، با دلیل اولی که گفتیم. عقل چی میگه اینجا؟ عقل میگه محال است عقدی شکل بگیرد بدون قصد. این دلیل دوم، اجماع که لاعتبار بها فی المقام، لاعتبار بهی فی المقام. بله آقا جون،
درست امضایی است ولی این اجماع اومده اون رو اعتبار شرعی کرده. بعد ثانیا یعنی این از جمله ادله عقلیه که بخواد هیچ استثنایی هم نخواد داشته باشه، اینجوری هم نیست، موارد استثنا میتونه داشته باشه، لذا این اجماع میتواند پشتوانه باشد. اگر این اجماع هم نباشه که وجه شرعی اجماع علما نباشه، وجه شرعی برای مسئله امضایی نمیتواند باشد.
عرض میکنم که این که میفرمایید موارد نقض داره کلام بحث دوم است. مرحوم آخوند، مرحوم شیخ دو اشکال کرده، یکی اشکال حلی، یکی اشکال نقضی. اشکال حلی رو خواهیم گفت. ایشون میگه اصلا معاتات عقد نیست تا تابع قصود باشه، سالبه به انتفاع موضوع هست. بله، گفت که این بچه هاتون خیلی اذیتمون میکنن. گفت که اولا بچه هامون با تربیتند، خوب تربیت میشن، چنین میشن. ثانیا ما اصلا بچه نداشتیم. اینجا هم اصلا العقود و تابعتون للقصود خواهیم گفت، بحث میکنیم مفصل. جناب شیخ میگه کدوم عقد؟ معاتات عقد نیست اصلا. و اشکال نقضی میکنه، پنج تا شاهد میاره که عقد هست اما تابع قصد نیست. معروفش اینه که اگر در عقد مطعه مدت را فراموش کنن چی میشه؟ تبدیل به دائم میشه. پس العقودو لا تکون تابعتن لیل و غصود چهار تا مثال. الان از این حرف نزنید، این استدکه، این بخش دوم. ما در بخش اول، در بخش اول حرف ما اینه، اولا در این مسئله اجماع نیست، دعوای اجماع هست. سلمنا، ما هر اجماعی رو که براش اعتبار قائل نیستیم، اجماعی که مستند علل کتاب باشه براش اصالت قائلیم. بله؟ نه، یکی یکی فرافکنی نکنه. اجماعی که مستند به فرمایش معصوم باشه، این اصالت داره؟ نداره دیگه، ارزش حقوقی نداره. اجماعی که مستند به سیره عقلا باشه، پس بنابراین اجماع بسیار دلیل سستی در این عرصه هست. چهار، سه، دلیل سوم که از عجایب استدلال ها هست و مرحوم عرض می کنم محقق بجنوردی در جلد سه قواعد در یه سطر اشاره کرده و رد شده، صاحب العناوین مرحوم سید مراقی. من دو سه بار رفتم مراقه، مزار داره این سید تو مراقه. کتابش العناوین قواعد فقهیه، ظاهرن هم دورم بوده با مرحوم نراقی. ایشون استدلال کرده که انما الاعمال بالنیات، ماهیت عمل بی نیت تحقق پیدا نمی کنه. شما این انما الاعمال بالنیات معنایش را باید چنین بگیرید، اعمالی که بی قصد تحقق پیدا میکنه عمل محسوب نمیشه. و یا اینکه بگویید که انما الاعمال بالنیات، یعنی بدون نیت صحیح نیست. انما الاعمال بالنیات یعنی لا یصح العمل الا بالنیه، لا یصح العمل الا بالنیه. خب، و بحثی نیست که عموم اعمال شامل عقود و ایقاعات هم می شود. در نتیجه این می شود که لا تصح العقود والایقاعات بدون القصد، لا تصح العقود والایقاعات بدون القصد. این لب استدلال مرحوم محقق مراقی که یا معنای ظاهرش رو باید بگیرید که بگید اصلاً عمل بدون نیت عمل نیست، و یا اگر نمیخواهید معنای ظاهرش رو بگیرید باید معنای مجازی رو بگیرید. معنای مجازی چیست اینجا؟ نفی صحت. پس از انما الاعمال بالنیات هم ما می توانیم استفاده کنیم که العقود تابعتون للوصود. نقد این استدلال این است که ما دو جور اعمال داریم، یکی اعمالی که قصدیه هست، یکی اعمال خارجیه. قصدیه نیست. کمک کردن به مستضعف، این امرون خارجیون، دست محرومی را گرفتن، دینش را ادا کردن، چه قصد بکند چه قصد نکند. اما تعظیم و تحقیر، تعظیم و تحقیر امرون قصدیون. اگر کسی از در وارد شد، این آقا که نشسته بود میخواست بره، بلند شد که بره، این بلند شدن اسمش تعظیمه؟ چون قصد تعظیم نداشت. یا تحقیر، اگر کسی سرشو از پنجره ماشین بیرون کرد، آب دهانشو بریزه، اتفاقا اصابت کرد به صورت یک کسی، این تحقیر گفته میشه یا نمیشه؟ به این تحقیر گفته نمیشه. بعد به این تحقیر گفته نمیشه، بلکه عرض میکنم که قصد درش ملاکه. عرض میکنم که پس ما دو جور عمل داریم، درسته؟ اعمال قصدی و اعمال غیر قصدی. این روایت اعمال غیر قصدی را هم میگیره. اعمال غیر قصدی را هم شامل است، در حالی که ما تنها امور قصدیه را بحث داریم. این اولا. ثانیا این روایت میخواد بگه ثواب متفرع بر قصدتونه، نه اینکه کاراتون را با قصد بیارید و بخواد یک اصلی را تأسیس کرده باشه. نه بابا جون، میخواد بگه که ثواب بر کارتون بی قصد ثواب نمیدن. جالب است که بسیاری از این روایات مربوط به هجرت و جهاده. عرض می کنم که در وسائل همون جلد اول مقدمت العبادات باب 5 حدیث 10، پیغمبر اکرم فرمود انما الاعمال بالنیات ولكل امرئ ما نوى فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع اجره على الله. کسی که بجنگد تا به اون ثوابی را که خداوند تعیین کرده برای او برسد، اجرش با خداست. و من قضا یرید و عرض الدنیا او نوا اقالا لم یکن له الا ما نوا. کسی که به خاطر دنیا برد به جنگت، یا در پی اقال، اون چیزی که باهاش شتر را به بند میکشند، برای اون بجنگد، اجرش همونه که قصد کرده. ملاحظه میفرمایید؟ روایتی است تو محجة البیضاء هست باب نیت. اگر به من بگن تو برگردی به مثلا 50 سال پیش آغاز طلبگیت باشه بخواهی سیر کارتو پیش ببری چطور عمل میکنید، میگم یکی از کارهایی که تو برنامه قرار میدادم مباحثه محجة البیضاء هست. میدانید که محجة البیضاء احیاء الاحیاء، اینا میدونید، کتاب مستقلی که نیست، همون احیاء العلوم غزالی رو تحریر نو کرده. احیاء العلوم غزالی روایات معصومین رو نداره، این روایات معصومین رو آورده، فصول همان فصوله. اینا مباحثه میکردن، همه چیز که درس گرفتنی نیست. یک دوست همدلی پیدا میکردم، پنجشنبه جمعه تعطیلات میگفتیم بخونیم با هم دیگه، فرض کنید 10 صفحه محجة البیضاء را بخونیم. حالا که دیگه گذشت و حمدالله بعدها استفاده ها کردیم، عمر در سراشیبی است. به دوستان جدید و امیدهای آینده حوزه میگم اینو در دستور قرار بدید، چون مباحثه انگیزه ایجاد میکنه بر اینکه دقیق مطالعه بشه. این پرانتزی بود تا این روایت رو بگم در باب نیت محج است، که مسلمون ها هجرت میکردند، به یه مسلمونی گفتن مهاجر ام قیس، همه میامدن به عنوان انجام تکلیف. این عاشق زنی شده بود به نام ام قیس، بر خورده بود تو مسلمون هایی که هجرت می کردن به طرف مدینه تا به وصل اون خانم برسه. مسلمون ها اسمشو گذاشتن مهاجر ام قیس. پس بنابراین این روایات نظر به تبعیت العقود للقصود نداره، بلکه نظر به ثواب داره. اگر میخواهید پاداش بگیرید، این راهش که نیتتون رو خالص برای خدا قرار بدید. خب بنابراین این قاعده، قاعده ای نیست که ما خودمون را به زحمت بیاندازیم براش دلیل از قرآن و روایات بجوییم، بلکه این دلیل دلیل عقلی است، حتی گره خورده به اسلام هم نیست، یک حقیقت بیرونی است. کافر باشند، لاابالی باشند، هر چه باشند، این قرارداد بدون قصد شکل نمیگیره. پس تردیدی در مستند این العقود و تابعت للقصود نباید داشت.
نمل اعمال داره یک واقعیت بیرونی رو داره بیان میکنه، به اینکه محرک فعل انگیزه ها هست، شوق هست، این قصد هست. از جمله اون موارد همین چیزهایی که در روایات هست، جهاد قصد میخواد، زیر مجموعش هست، نه اینکه بسیار روایات رو منحصر در اون.
این فا الفاعل ترتیب به اتصالی، این تفسیر همان را میگوید که ما گفتیم، یعنی ثواب ثواب و پاداش اگر میخواهید نیتتون چی هست؟ اصلا در مقام بیان تبعیت العقود للقصود نیست. این از جهیس سند که نباید اشکال کرد، اما از حیث دلالت دو اشکال جناب شیخ اعظم بر استدلال به العقود و تابعت للقصود کرده. اشکال اول اشکال حلی است. اشکال حلی این است که خوب نظریات هست در باب معاتات. یک نظریه این است که معاتات المقصود به الملک یفید و تملیک، این که اشکال اصلا نداره و آنچه که عرض می کنم که مشکل داره، کسانی هستند که میگن معاتات مقصود به تملیک ولی مفید اباحه. خب کسی که این نظریه رو میگه ملتزم به لوازمش هم هست، میگه اصلا معاتات عقد نیست، فقط مفید اباحه است. این قلت، این اباحه کدوم اباحه است؟ اباحه مالکیه است یا اباحه شرعیه؟ اباحه مالکیه عبارت است از، عرض کنم محضر شما، این که شما چیزی را استفاده کنی چون مالکی، این اباحه مالکی است. یک اباحه هم داریم اباحه شرعیه. اباحه شرعیه میتونی مصرف کنی اما مالک نیستی. یک، اگر قحطی بود، کسی داره از گرسنگی میمیره، اینجا گفتن جایز است که از اموال ناس استفاده کنه تا از گرسنگی نمیره، این یعنی مالکه؟ نه، یعنی این که مباح استفاده کنه، نه لکونهی مالکن. دو، اکل الماره از میوه درختی که داره ازش عبور میکنه. خب از تو باغ شاخه های درخت آمده بیرون، انجیر، انجیر رسیده. خب این که بیاد و از این انجیرها استفاده کنه، نه اینکه از درخت بره بالا داخل باغ، نه، همونی که توی کوچه هست. اینجا گفتن جایز است ولو مالک راضی نباشه. این اباحه کدام است؟ این اباحه اباحه شرعیه است، لا اباحتن مالکیه. پس نگویید اگر عقد نیست و مالکیت نداره چگونه شارع میگه میتونی مصرف کنی، این اباحه اباحه شرعیه است. پس بنابراین آن کس که میگوید معاتات مقصود به حد تملیک مفید اباحه است، معاطات را عقدم نمیدانه و با این تحلیل جواز تصرف را هم بیان میکنه. بخونید عبارت و اما حکایتو، بایستی یکی دو صفحه بگذرید. اما حکایتو تبعیت العقود و ما قام مقامها،
و اما حکایت تبعیت العقود و ما قام مقامها للقصود ففیها اولا ان المعاطات ليس عند القائل بالاباحه المجرده من العقود ولا من القائم مقامها شرعا، فان تبعیت العقد للقصد و عدم انتكاكه عنه انما هو لاجل دلیل صحه ذلك العقد بمعنى ترتب الاثر المقصود عليه فلا يعقل حين اذن الحكم بالصحه مع ترتب الاثر
مع عدم
ترتب الاثر المقصود عليه. اما المعاملات الفعليه التي لم يدل على صحتها دليل فلا يحكم بترتب الاثر المقصود عليها كما نبه عليه الشهيد في كلامه المتقدم من ان السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب القولي في المبايعات.
فالمعاطات ليست بعقد حتى تكون تابعه للقصود. خب نعم
اذا دل الدليل على ترتب اثر عليه.
بگه میتونید از این انجیری که تو راه شاخش آمده بیرون استفاده کنید. حکم به
و ان لم یکن
مقصودا. خب این کلمه ولا من القائم مقامها ما اون روز تفسیر کردیم، درستم تفسیر کردیم، که ایقاعات تو هدت طالب مثال به وصیت تملیکیه زده، بنابر این که قبول مصالح شرط باشه و جزء نباشه. البته ایشون اونجا ایقاعات رو هم ذکر کرد. این مثال رو ببینید و به فضل خدا اشکال نقضی 5 مورد ذکر میکنه که عقد هست اما تابع قصد نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.